بالایی داره، شخصش ممکنه به دلیل کهولت سن نتونه این از توانمندی خودش کامل استفاده کنه، ولی یک تیم داره این تفکر رو میبره جلو، تیمی که با تجربه است، شناخت داره نسبت به مسائل، و البته در مورد خاص جمهوری اسلامی هم خیلی دقیق و هوشمندانه ما رو میشناسن، ما هم اونها رو خوب میشناسیم و برای اونها حتما روشدها و راه‌حل‌هایی داریم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر عمویی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر.
شب خوشی داشتید.
شب شما هم بخیر. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق که به تهران سفر کرده، امروز شنبه 9 اسفند ماه با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف دیدار کرد. وزیر خارجه عراق که بامداد امروز وارد تهران شده بود، پیش از حضور در وزارت خارجه ایران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرده بود. این دومین سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران طی یک ماه گذشته است. فؤاد حسین 15 بهمن ماه برای دیدار با مقامات ایران به تهران سفر کرد. او در سفر بهمن ماه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، محمد جواد ظریف و علی شمخانی و چند مقام دیگر دیدار و گفتگو کرده بود. نقاط مختلف و اهمیت و دلایل سفر فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق به ایران رو در گفتگو با جناب آقای دکتر مجتبی امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر امانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
من در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر امانی، اهداف سفر فؤاد حسین به تهران رو چی ارزیابی میکنید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته در کنار مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و که بین دو کشور ایران و عراق وجود داره که مسلزم این گونه سفرها هست، خب اولین چیزی که تبادر به ذهن میکنه بحث حمله آمریکایی‌ها به زعم خودشون به مراکزی که مورد استفاده گروه‌های حامی ایران در مرز سوریه و عراق هست، میتونیم این رو مرتبط بدونیم، چون اظهارات مقامات آمریکایی به گونه این حمله رو مرتبط با ایران دونستن و به یک نوعی هم ارتباط ایجاد کردن بین این که حملاتی که در داخل خاک عراق به سفارتخونه یا به ساختمان‌ها یا به نیروهای آمریکایی انجام میشه، اینها مورد توسط افراد حامی ایران و گروه‌های حامی ایران انجام میشه. قاعدتا در چنین فضایی دو طرف نیاز دارن که بحث‌های خودشون رو داشته باشن تا بتونن به نوعی اطلاعات خودشون افزایش بدن، مواضع خودشون رو بیان کنن تا و برای آینده هم و چگونگی پاسخ دادن به این مسائل و موضوعات برنامه‌ریزی.
آقای دکتر، ما شاهد این بودیم که در بهمن ماه هم آقای فؤاد حسین به ایران سفر کردند، اینکه در اسفند ماه مجدداً به فاصله تقریبا حدود یک ماه ایشون سفر مجددی دارند، یک اهمیتی رو قائل هستیم. حالا سوای این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، در این سفر چه موضوعات دیگری قرار هستش که مورد بررسی قرار بگیره و برنامه آقای فؤاد حسین در ایران چیست؟
من گمانم این هستش که اونچه که در ملاقات با جناب شمخانی و همچنین با وزیر خارجه بحث شده، چه در ملاقات قبلی و چه در ملاقات فعلی، کاملا فضای مربوط به در واقع حمله به نیروهای آمریکایی در داخل خاک عراق و این حمله اخیر دیروز باشه. تصور من این هستش که خب آمریکایی‌ها به نوعی نمیخوان خروجشون از عراق به این گونه قلمداد بشه که این فشار و نفوذ ایران بوده. این یه چیزی هستش که آمریکایی‌ها به طور طبیعی میخوان این رو کتمان بکنن، در حالی که ما در داخل خاک عراق آمریکایی‌هایی که حضور دارن و در مصوبه مجلس عراق مخالف این حضور هست و اون رو غیر قانونی میدونه. مردم عراق در واقع یک چیز دو دهه هست از نزدیک دو دهه هست از جنایات هایی که آمریکایی ها در داخل خاک عراق کردن ناراحت هستن، به خصوص شهادت رسوندن دو سردار بزرگ ایران و عراق در فرودگاه بغداد، مسئله هست که نمیتونه از خاطره دو ملت حذف بشه. آنها به نظرم عراقی ها هم شاید به تعبیری میخوان خودشون رو از این منگنه هم نجات بدن، بیشتر منظورم برخی دولت مردان عراق هست، یا یک راه حلی پیدا بکنن که اگر آمریکایی ها میخوان خارج بشن بر اساس مصوبه مجلس عراق، این خروج رو یک مقدار از لحاظ سیاسی رنگ و لعابی بهش بدن که به در واقع از بین رفتن هرچه بیشتر حیثیت آمریکا در منطقه منجر نشه یا کاهش پیدا بکنه این صدمات حیثیتی که آمریکایی ها در منطقه دارن. قطعا به نظر من اون چه که صدر موضوعات هست همین اینها هست و به اعتقادم محصل این همکاری دو کشور در بحث پایان کامل اشغالگری آمریکا در خاک عراق هم میتونه که این همکاری کمک بکنه که به گونه ای که حال مقامات آمریکایی ها بالاخره تحت تاثیر حضور آمریکایی ها مجبور هستن یک مراعات هایی رو داشته باشن، مجموع اینها همکاری ها باعث بشه که شاید اون خواسته مقامات آمریکایی هم مقامات عراقی هم در این باره لحاظ.
آقای دکتر امانی، ما بعد از تصویب معاهده برجام شاهد این بودیم که گفتمانی شکل گرفته بود برای اجرای مذاکراتی در خصوص مسائل دیگری مثل موشکی، مثل قدرت منطقه‌ای یا مسائل حقوق بشری و قصه های دیگری که از اون به عنوان برجام پلاس یا نمیدونم برجام یک و دو و اینها یاد میشد. الان که ایران تصمیم گرفته با مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد و دولت هم اجرا کرد که به صورت داوطلبانه اون پروتکل الحاقی رو که به صورت داوطلبانه داشت اجرا می‌کرد رو متوقف بکنه اجراش رو، ما شاهد چند تا اتفاق در منطقه هستیم. یکی همین بحث حمله هوایی که دو روز پیش در واقع اتفاق افتاد و بعد اتفاقی که حالا یک فضایی ایجاد شد که اون کشتی رژیم صهیونیستی در دریای عمان به وسیله نیروهایی که به ایران وابسته بودند اون اتفاق براش افتاد. از سمت دیگر ما بیانیه‌ای رو که در شورای حکام امریکا پیشنویسش رو آماده کرده ببره و چند اتفاق دیگه‌ای که ظاهراً روی بحث منطقه ایران خیلی داره مانور میده جو بایدن. آیا به نظر شما اینها رو کنار هم قرار بدیم، آیا میشه ارتباط معناداری بین اینها پیدا کرد؟
ببینید، ما یک چیزی داریم به نام اصطلاحی داریم به نام خلأ قدرت. آمریکایی ها خب زمانی افغانستان و عراق رو در اشغال نیروهای خودشون داشتن و تعداد نیروها به چند صد هزار نفر یا بالاتر از صد هزار نفر هم به اصطلاح تعبیر تخمین زده می شد.
بله.
خب الان بحث این استش که آمریکایی ها مجبور هستن هم عراق و هم افغانستان رو ترک بکنن. خیلی از کشورهای منطقه که با آمریکایی ها ارتباط نزدیک دارن مثل سعودی ها این تعبیر رو به کار میبرن که حالا اگر آمریکایی ها خارج بشن این خلأ قدرت باید توسط چه کسانی پر بشه.
بله.
نگرانی اونها این استش که این خلأ قدرت رو ایران پر. این یک موضوع طبیعی هست، نه اینکه در هر حال وقتی که عده یک نیرویی که تا به حال ادعا می‌کرده تونسته من این امنیت رو یا در واقع حرف اول رو در منطقه بزنه موضوع نظامی‌های خودش وقتی خارج میشه جا برای دیگران باز میشه. این یک مطلبی است که آمریکایی ها نه توان سیاسی و اقتصادی و هزینه های اون رو دارن که بخوان بیشتر در منطقه بمونن، نه نیروهای نظامی اونها دارای چنین انگیزه هایی هستن که یک حضور دراز مدت رو ادامه بدن. بنابراین تلاش آمریکایی ها این هستش که این خلأ قدرت به ایران منتقل نشه. از در طرف دیگه هم خب همه کشورهای منطقه میدونن که به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد، چه ایران بخواد این کار رو بکنه چه نخواد. بالاخره مشخص هستش که آمریکایی تحت چه فشارهایی و تحت کدام پرچم، در واقع پرچم فکری عرض میکنم، از منطقه اخراج شدن. یعنی مصوبه این که مجلس عراق داشت خب مشخصا بعد از ترور شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس بود، این مشخصا نشون میده که یک تصمیم سیاسی بر اساس خاص دو ملت ایران و عراق شکل گرفته، این پیام این مصوبه هست. بنابراین این فضایی که الان در منطقه ایجاد شده و این زد و خوردهایی که انجام میشه، حالا آمریکایی ها سعی کردن یک رنگ و لعاب ویژه‌ای به حملات خودشون به پایگاه بوکمال بدن، در هر حال به نظر من یک نهایت و پایانی و یا یک مسیری داره که این مسیر را آمریکایی ها با این گونه تحرکات نمیتونن تغییر بدن. خواست فکر میکنم مردم عراق و نیروهای مقاومتی که در اونجا هستند هم با همین در واقع مسیر و با همین موضوع سوگیری داره. و در نهایت تصورم این استش که ما نیازمند همکاری بیشتر و تبادل نظرات و مشورت با عراقی ها هستیم، همچنان که همین موضوع با سوری ها انجام شد، تا اونچه که انشاءالله خیر منطقه در اون هست و پایان خروج آمریکایی‌ها از منطقه باشه اون محقق.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر امانی، از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. از شما خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستید با برنامه بدون خط‌خوردگی و ما را همراهی میکنید با پیامک‌های پرمهرتون. برخی تحرکات تروریستی در مرزهای ایران که هر چند بار یک بار اتفاق میفته و نگاه به اون رو میخوایم داشته باشیم در گفتگوی با جناب آقای ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی. آقای زهروند سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو با ما همراه هستید جناب آقای زهروند. آقای زهروند، آیا به نظر شما آمریکا میخواد بار دیگه روحیه داعش رو اون رو در واقع در مرزهای نزدیکتر به ایران تقویت بکنه با این تحرکاتی که در منطقه سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد؟
ببینید، خب قطعا آمریکایی‌ها مسئله استفاده از داعش، جریانات به اصطلاح مخرب و تروریستی، یعنی متغیرهایی که فقط در جنبه سلبی کارکرد دارن و آموزش‌های خاصی رو هم می‌بینن، با استفاده از شبکه‌هایی که تو کل منطقه سعی کرده بود در گذشته سامان بده، این رو دنبال میکنه. چون الان آقای بایدن با شرایط دشواری که در محیط داخل خودش هم مواجه هست، روی دو تا نکته میتونه متمرکز بشه، به اصطلاح ظرفیت نرمش که همون بحث ایجاد ناامنی و استفاده از همین شبکه هاست که در دوره آقای اوباما این رو به اصطلاح در شکل کامل خودش به وجود آوردن، ان نصره ارزم به حضور شما داعش و گروه های متعددی که ما شاهدش بودیم.
بله.
خب اینا سرکوب شدن و این ظرفیت از بین رفت و اتفاقا آقای ترامپ هم تو صحبتش به کرات اشاره کرد که خودش خانم کلینتون داره اقرار میکنه که داعش ما درست کردیم.
بله.
و بنابراین الان که اومدن دستشون در صحنه خالی هستش، خب افغانستان رو هم ناگزیر شدن ترک بکنن، با یک توافقنامه با طالبان مواجه هستن که این طالبان هم خودش از نظر آقای ترامپ و یک گونه تعریف میشد، الان آقای بایدن دنبال تعریف مجدد هستش از ظرفیت این گونه. بنابراین حالا اینکه بیاد و از شرایط در سراوان میخواد استفاده بکنه و کلید یه بحران رو بزنه و روی این سوار بشه، این به نظر من خیلی طبیعیه و خب برخی کشورهای مرتجع منطقه را ما شاهدشون هستیم که اینها به عنوان جنگ‌های نیابتی از همین ظرفیت همواره سعی کردن استفاده بکنن. البته تیرشون به خطاست، چون ما صحنه عراق رو هم دارن ترک میکنن، صحنه افغانستان هم ناگزیرن.
حالا آقای زهره‌مند، این که امریکا سعی در احیای، یعنی اون تفکر غرب سعی در احیای داعش داره، خب تقریبا دیگه مشخصه. ما حالا نمونهش در عربستان هم شاهد بودیم دیگر اتفاقی که اونجا افتاد. اما نکته‌ای که اهمیت داره این که یعنی سوال خیلی بزرگی که اینجا مطرح هست این که مرزهای ایران به هر حال ظرفیت پذیرش و قدرت گرفتن داعش رو داره یا خیر؟
نه ببینید، ما باید خب این کار رو ما جیش العدل رو هم داشتیم دیگه، اوجش در اونجا بود که راحت در نطفه خفه شد و منتفی شد رفت و خب معرفه 900 خورده کیلومتر با افغانستان، یه چیزی در همین حد ذره بیشتر با پاکستان داریم و قطعا پاکستانی ها هم نسبت به این ناامسازی ها حساس هستن، چون بلوچستان در واقع پاشنه آشیل پاکستان هستش و آمریکایی ها و شاید برخی کشورهایی که با پاکستان در رقابت هستن هم سعی کردن در این حوزه ها سرمایه گذاری بکنن و همیشه پاکستان با نگرانی به بلوچستان و این منطقه نگاه میکرده و بنابراین من چنین ظرفیتی رو نمیبینم. ببینید مردم سیستان و بلوچستان و بلوچستان و ایران هم از یک هوشمندی و یک افق دید بازی برخوردارن، ولی خب رگه هایی رو سعی کردن برخی کشورها اینجا بزنن و تا الان به نتیجه نرسیدن. الان که اصلا وضع کاملا متفاوت شده، یعنی شما وضع موقعیت اقتصادی مردم و شرایط کلی این بخش از کشور رو وقتی نگاه میکنید قابل مقایسه مثلا با 10 سال پیش 15 سال پیش و حتی قبل از اونم نیستش، یک موقعیت خاصیه. اما در مجموع میگم اینها سعی میکنن از هر روزنه‌ای که میتونن وارد بشن.
بله.
یعنی قطع به یقین مسئله تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، ایجاد ناامنی فراگیر که بستر اصلیش رو در افغانستان دارن کلید میزنن و نگاه میکنن در اونجا و برفرض در منطقه بین ما و پاکستان، این تو دستور کارشون از این هوشمندی خود مردم منطقه و خود ما هستش که قطعا تا الان خونسا کرده، بعد از اونم خونسا خواهد کرد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر زهره‌وند از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودیم. براتون آرزو موفقیت میکنم.
شب عالی بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. ساعت 19:49 دقیقه است. شما عزیزان شنونده بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم که از طریق سامانی 30035 پیامک های پرمهرتون رو برای ما ارسال میکنید. اما سرمایه گذاری در بازسازی سوریه یکی از مهمترین اهداف منطقه ایران در این کشور میتونه محسوب بشه، چرا که جمهوری اسلامی ایران مهمترین حامی ملت سوریه در دفع تروریست ها از این کشور بود و الان هم باید راهکارهای حضور فعال اعمال ایران در بازسازی سوریه مورد توجه هر دو کشور باشه. مسائل پیرامون بازسازی سوریه رو در گفتگو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری سفیر سابق ایران در سوریه به گفتگو خواهیم نشست. حاجی آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. خیلی ممنون و متشکرم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. حاجی اختری، مهمترین موانع برای سرمایه گذاری در سوریه از نگاه شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین و سیما علی مولانا حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف. ضمن تسلیت شهادت حضرت زینب و وفات حضرت زینب سلام الله علیها در این شب و همچنین تبریک ایام گذشته و آینده ماه مبارک رجب به شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز و محترم، مسئله سرمایه گذاری در کشور سوریه به نظر بنده موانع خاصی ندارد، آمادگی نیاز داره، هم از طرف کشور ما و هم از طرف کشور سوریه. جمهوری اسلامی به خاطر اون دفاع بسیار خوب و حمایت‌های بسیار اساسی که از جمهوری عربی سوریه و شخص آقای دکتر بشار اسد داشتن، خب اونطوری که همه میدانند و دنیا هم متوجه شد، هم در برابر اون گروه های تندرو و گروه های تکفیری که در سوریه به قتل و غارت و کشتار مردم پرداخته بودن و سوی کشورهای امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و بعضی از کشورهای عربی دیگر و کشورهای اروپایی حمایت می شدند، جمهوری اسلامی توانست با قدرت در کنار حکومت سوریه بیستد و این حکومت را به اصطلاح حمایت کند و پشتیبانی کند که ما امروز شاهدیم که تمام اون توطئه ها شکست خورده و همه اونها مفتزه شدند و حتی بعضی از همین کشورهای عربی که اون وقت جز مخالفین و حامیان تروریست ها در سوریه بودند، امروز اونها باز آمدن به میدان که بیان در کارهای اقتصادی و سرمایه گذاری هم بیان سرمایه گذاری کنند. و جمهوری اسلامی با توجه به فداکاری که نسبت به اونها نشان داد، پشتیبانی که نشان داد، نیروهای ما و به خصوص سردار افتخارآمیز کشورمان، قهرمان ایران، قهرمان دلهای مردم ما، سردار شهید سلیمانی که اون حمایت‌های بسیار خوبی را و حتی خونش را هم در همین راه برای دفاع از سوریه و در مقابله با اسرائیل و رژیم صهیونیستی و همچنین گروه های تروریستی خون خودش را هم فدا کرد، این جایگاه الان وجود داره که این ارتباط خوبی که جمهوری اسلامی نسبت به سوریه داره امروز در امر بازسازی سوریه هم حضور پیدا کنه تا از نظر فرهنگی هر که بهتر و بیشتر بین دو مردم ایران و سوریه اون ارتباطات دوستانه و برادرانه و ارتباطات مردمی گسترده خوب هم به وجود بیاد. سوریه امروز نیاز به بازسازی داره و مراکز و مؤسسات و بسیاری از خانه هایی که در اثر حملات تروریست‌ها و مقابله با اونها دچار خسارت شده، از بین رفته، اینها نیاز به بازسازی داره. جمهوری اسلامی هم در بازسازی اعلام همکاری کرده و بنای کمک به اونها را داره. البته در طول این مدت هم جمهوری اسلامی با تعیین خط اعتباری برای همکاری و برای کارهای اقتصادی در سوریه اقدامات خوبی رو داشته، الان هم ادامه داره. لذا ببینید هیچ گونه مانع خاصی وجود نداره، منتها به خاطر اینکه دولت سوریه سختی های اقتصادی زیاد داشته و الان مشکلاتی داره، در سرمایه گذاری نیاز به سرمایه وجود هست. باید یعنی هر کسی میخواد باید خودش بیاد در میدان سرمایه گذاری کنه، ولی بازدهی بسیار خوبی را داره. در ظرف چند سال هر سرمایه گذاری را در اونجا پاسخ میده، جواب میده و سرمایه به کاتور کامل بر میگرده، سود خوبی را هم برای طرف سرمایه گذار کننده داره. گرچه ممکنه که از نظر امکانات مالی فعلا یه مقدار سختی های وجود داشته باشه، اما از نظر نتایج بسیار خوبی را داره و میتوانه تحکیم بخش روابط دوستانه بین دو ملت و دو دولت قرار بگیره.
حاج آقای اختری، من میخوام از فرمایش شما وام بگیرم. شما اشاره فرمود به این که بالاخره باید فرصت هایی ایجاد بشه و بستر آماده هست برای ما الان میبینیم که خب ترکیه حضور خیلی جدی در بحث بازار سوریه داره و به هر حال داره سرمایه گذاری جدی هم اونجا انجام میده. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که میشه نام برد ازش بالاخره اون عدم اعلام آمادگی بود که از سمت ایران اتفاق افتاد. من اخیرا دیدم که در مجلس هم یک فراکسیونی شکل گرفت که فرصت‌های اقتصادی محور مقاومت رو احصا بکنه. چقدر این گونه فعالیت‌ها به نظر شما، به اعتقاد شما، میتونه کار رو تسهیل بکنه برای حضور جدی‌تر ایران در بازسازی و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در سوریه؟
بله، اولا من این نکته رو عرض کنم، بنده تا جایی که اطلاع دارم ترکیه اصلا الان راه نداره به سوریه و هیچ گونه کالاهای ترکیه به عنوان مثال در بخش اقتصادی اجازه ورود نداره. ممکنه که به طور قاچاق از جاهای وارد بشه، ولی این که به طور رسمی و یا این که به اصطلاح از بین دو کشور بخواد تبادل وجود داشته باشه اصلا وجود نداره. سرمایه گذاری هم تا الان به ترک ها اجازه ندادن داره سرمایه گذاری، و زمینه همینطوری که عرض کردم زمینه الان برای ما و ایران به اصطلاح خیلی خوبه الان در اونجا، و همین فراکسیونی که تشکیل شده برای حمایت از این سرمایه گذاری و زمین سازی این خیلی مؤثره. تعیین یک خط اعتباری از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار در این امر بازسازی تأثیر گذاره. خود دولت سوریه به طور رسمی هم از جمهوری اسلامی درخواست کرده.
بله.
که هم مردم و هم بخش مردمی و هم بخش دولتی برای سرمایه گذاری حضور پیدا کنند.
بله.
منتها حالا با توجه به وضعیت اقتصادی که فعلا ما هم درش هستیم، در خود کشورمان یه سختی هایی وجود داره، الان شاید یه مقدار زمینه سرمایه گذاری خود مشکل باشه.
بله. امیدواریم که این هم تسهیل بشه به هر حال.
بله، بالاخره الان دولت در فکر هست.
بله.
که یک خط اعتباری 1 میلیاردی و یا شاید بیشتر هم تعیین کنه برای بله. حضور در اونجا. در بخش مردمی هم افرادی، چون که من خودم با بعضی از افراد آشنام هستم، اینها رفتن در اونجا.
آخری بزرگوار، خیلی سپاسگزارم از شما، وقت ما به اتمام رسیده، خیلی ممنونم از این که بله بفرمایید. کوتاه خواهش
می‌کنم. رفتن و الان دارن در اونجا فعالیت می‌کنن. زمینه‌ها الان خوبه، هم
بله.
سفارت ما در عربستان در سوریه و هم سفارت اونها در تهران میتوانن راهگشا و تسهیل کننده سرمایه‌گذاری برای کسانی که تمایل دارن
بله.
باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حاج آقای اختری عزیز، سفیر سابق ایران در سوریه، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار شما باشه. شنوندگان عزیز، دیگه فرصتی برامون باقی نمونده، از شما عزیزان هم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. انشالله مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار نگهدارتون.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، به اعلام ساعت 20 از تهران جام جهان پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق شنونده گفتگوی فرهنگی باشیم.